ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان ملل از اروپا خواست در زمینه امنیت قایق‌های پناهجویان اقدام فوری انجام دهد. وزیر خارجه عربستان وارد تهران شد. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در تأسیسات نطنز هیچ گونه دوربین نظارتی فعال نیست. در پی غرق شدن صدها نفر دیگر در سواحل یونان طی یک هفته، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد خواستان برداشتن گام‌های فوری و قاطع توسط اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر در دریای مدیترانه شد. در یکی از پرتلفات‌ترین حوادث اخیر، قایقی حامل بیش از 700 پناهجو روز چهارشنبه در نزدیکی سواحل یونان واژگون شد و تاکنون تنها 104 نفر از سرنشینان آن زنده پیدا شدند. وزیر خارجه عربستان روز شنبه با هدف گسترش روابط سیاسی و پایان دادن به تنش 7 ساله با جمهوری اسلامی وارد تهران شد. بنابر گزارش‌ها شاهزاده فیصل بن فرهان قرار است در این سفر سفارتخانه ریاض در تهران و دیگر اماکن دیپلماتیک عربستان را به طور رسمی بازگشایی کند. او نشستی خبری نیز با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان خواهد داشت. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که در تأسیسات هسته‌ای نطنز هیچ گونه دوربین نظارتی فعال نیست و در سخنان سخنگوی این سازمان در این مورد که طی روزهای اخیر بیان شد اشتباهی پیش آمده است. روز پنجشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که بر اساس توافقی که با آژانس به دست آمده، حدود 10 دوربین در نطنز و تعدادی دوربین در مرکز تولید سانتریفیوژ اصفهان فعال شده است. اکنون رسانه‌های داخلی ایران میگویند که او سهواً در کنار تأسیسات اصفهان نطنز را نیز نام برده است. پرونده محمد سیفزاده و مرضی نیکارا، فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر ارسال شد. این دو حقوقدان پیش از این در دادگاهی به ریاست علی مظلوم هر یک به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. محمد سیفزاده در مورد اتهام انتصابی در پرونده به رادیو فردا چنین میگوید:
اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام هست در ارتباط با نامه‌ای که تعدادی از دوستان نوشته بودند به دبیرکل سازمان ملل متحد در ارتباط با حوادثی که بعد از قتل مهسا اتفاق افتاد، که من به لحاظ غیرقانونی بودن دادگاه‌های انقلاب و هم این که از لحاظ شکل و ماهیت هم اتهامات غلط هست و هم دادگاه‌ها غیرقانونی هستند، من در این مراجع شرکت نکردم.
محمد سیفزاده گزارش میداد. اما نشریه بلومبرگ در گزارشی که مورد بازنشر بسیاری از رسانه‌های ایران واقع شده است، صادرات روزانه 1,600,000 بشکه نفت خام ایران در ماه می سال جاری میلادی خبر داده که بیشترین میزان در 5 سال گذشته ارزیابی شده. در مصاحبه‌ای که پیش از این با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این گزارش چیز جدیدی رو برای ما روشن نمی‌کنه، الا اینکه همچنان وضعیت تحریم‌ها و اینکه تجدار و مری ایران با نادیده گرفته شدن از طرف آمریکا گاهی بالا میره و گاهی پایین میادش. سیستم هم به این شکل است که مسیر ارسال نفت ایران کاملا شناخته شده است، مسیری که توش کار عمده انجام میشه به طور روزمره. این رو زیر نظر میگیرن و حجم تردد رو بررسی میکنن و به این نتیجه میرسن که حدودا چه مقدار نفت توی این مسیر ایران ارسال کرده و یک برآوردی رو از صادراتش هر ماه ارائه میدن. خب این ماه رسیده به بالاترین سطح 5 سال گذشته و از اون طرف تولید رو هم یه سری مانیتورهایی که انجام شده گفتن رسیده به بالاترین سطح 4.5 سال گذشته. تغییراتی تو بازار بین المللی نفت ایجاد شده، از جمله یک مدل جدید تحریمی علیه نفت روسیه که اجرا شدش، اینکه قیمت رو محدود کردن نه صادرات رو. این باعث شد واسه ایران یک جایی باز بشه که نفت بیشتری ارسال کنه، اما جمهوری اسلامی از این ارسال نفت بیشتر درآمد بیشتری کسب نکرده، کما که حالا تو این گزارش هم توضیح داده شده. در مجموع من برآوردی که دارم از این گزارش و از شرایط سیاسی و اقتصادی که داخل ایران هستش، به گمانم اتفاقا وضع جمهوری اسلامی بدتر شده.
خب یه جا در همین گزارش به هر حال اشاره میکنه، میگه حتی اگر هم فروش نفت ایران میزانش رفته باشه بالا، به هر حال وقتی که مقایسه کنیم با دوره حسن روحانی اون اندازه بالا نرفته.
در تمام دوران حسن روحانی ما بین 500 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز صادراتمون حفظ شده بود، تثبیت شده بودش به صورت غیرقانونی، به صورت قاچاقی. و حالا الان برآوردها میگه تا 1.5 میلیون بشکه هم افزایش پیدا کرده این صادرات. منتها مسئله اینجاست که تمام اینا چه در دوره روحانی چه در دوره رئیسی هیچ کدومو نمیشه به پای صادرات رسمی گذاشتش، به این دلیل که نه قیمتش مشخصه، نه قیمت بازار جهانیه، نه به اسم نفت ایران داره این کار انجام میشه. اما این افزایش صادرات وجود داشته. این ناشی از اینه که اون فضای تحریمی روسیه بهشون این اجازه رو میده که تحت عنوان نفتای دیگه بتونن این نفت رو بیرون بفرستن، ولی به معنی این نیستش که ما یک تولید تثبیت شده یا افزایش یافته داریم یا اینکه یک بازار صادراتی تثبیت شده یا افزایش یافته.
به قراردادها و مشتریهای ایران اشاره کردین، طبیعتاً اون چیزی که بارها و بارها اشاره شده این هستش که چین مشتری اصلی تهران باقی مونده، اما داده‌های رسمی این کشور هیچ وارداتی رو از جمهوری اسلامی در سال گذشته ثبت نکرده، در عوض خریدای نفت چین از مالزی افزایش پیدا کرده. خب این نشون دهنده اینه که قاعدتاً محموله‌های ایرانی میرن به اونجا، اینطور هست نظر شما؟
بله، تنگه مالاکا در منطقه آسیای جنوب شرقی مملو از نفت‌های مختلفی هستش که تردد می‌کنن برای مقصدهای مختلف و عمدتاً برای چین و ژاپن اونجا تردد می‌کنن، نفت‌کش‌ها و کره جنوبی البته. خب از زمان حتی تحریم‌های اوباما هم این مسئله زیر مذربین مراجع بین‌المللی بودش که تولید نفت مالزی مقدار مشخصی داره تعریف نمی‌کنه، حتی اندونزی هم همینطور، اما صادراتشون تو بازارهای زمانی مختلف یکباره افزایش پیدا می‌کنه. مالزی الان فکر می‌کنم تقریبا 2 برابر میزان تولید نفتش صادرات داره. این خوب قشنگ نشون میده که این داره یه نفت یه جای دیگه رو می‌خره به اسم نفت خودش می‌فروشه، یا این که از اسمش داره استفاده میشه و این نفت ایران از این مسیر نفتشویی ایران هستش. منتها نکته رو که باید در نظر بگیریم اینه که آیا از ابتدای دولت رئیسی تا به امروز وضعیت اقتصاد ایران بهتر شده یا بدتر شده؟ وضعیت ارزش پول ملی ایران چه تغییری کرده توی این مدت؟ چون کشوری که تراز تجاری مثبت داشته باشه، صادرات داشته باشه و درآمد ارزی داشته باشه، ارزش پول ملیش رو از دست نمیده، اقتصادش کوچکتر نمیشه و حالا تورم افسارگسیخته 60% و 70% رو هم تجربه نمیکنه که ما همه اینا رو در اقتصاد داشتیم. در از این نشون میده که نفت به زیر قیمت بین المللی داره فروخته میشه و با شرایط بسیار ویژه داره فروخته میشه. قسطی میفروشن نفت، نفتو میدن به پالایشگاه هایی که 5-6 هزار بشکه در روز مصرف دارن و اینها به طور قسطی و تو 2-3 سال به اینا پس بدن پول رو و این نمیشه اسمشو بذاره تجارت.
این نکته که آمریکا تو این زمینه یه جورایی ساکت مونده با وجود اینکه تحریم‌ها رو به طور رسمی اعلام کرده ولی سکوت میکنه و اقدامی نمیکنه، آیا به نظرتون برای کنترل قیمت بنزین هست که اجازه میده این میزان از نفت ایران اینطور راحت فروش بره؟
قطعاً هزینه سوخت در آمریکا اولین اهمیت رو برای هر دولت آمریکا داره. تمام معادلات بین‌المللی بر اساس منافع ملی هر کشوری تعریف میشه الا جمهوری اسلامی و طالبان و بعد یک دو تا کشور دیگه. الان اولویت آمریکا 2 چیز هست: یکی کنترل قیمت که بسیار موفق در این زمینه عمل کرده، و دوم مهار کردن روسیه که در اون زمینه هم تا حدود بسیار زیادی موفق عمل کرده. اگر عربستان در مقابل آمریکا نایستاده بود تا به حال شاید حتی پوتین قدرت رو از دست داده بود در روسیه، به خاطر اینکه مهار کرده این قیمت رو. حالا ایران و روسیه مجبورن مثل گداها، مثل قاچاقچیا برن کالاشون رو مخفیانه و به زیر قیمت و با ارائه انواع و اقسام تخفیف‌ها و شرایط ویژه بفروشن. این باعث میشه قیمت نفت پایین نگه داشته میشه در بازار، قیمت بنزین در آمریکا پایین نگه داشته میشه، هزینه انرژی در اروپا دیگه رشد عجیب و غریب نمیکنه و امروز داریم میبینیم که این هفته قیمت نفت اصلا از رو مرزهای 70 دلار نفت آمریکا بسته شد.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما در ادامه تشدید فشار و سرکوب خانواده‌های دادخواه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شامگاه جمعه شماری از اعضای خانواده و بستگان ابوالفضل آدینه‌زاده از نوجوانان کشته شده اعتراض و تأخیر در ایران را بازداشت کردند. همزمان سازمان عفو بین‌الملل در مورد خطر اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران هشدار جدی داده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه فشارها و سرکوب علیه خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری اخیر در این کشور است. حساب توییتری 1500 تصویر که خبرهای مرتبط با خانواده‌های دادخواه را پوشش می‌دهد، خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از بازداشت خواهر، پدر و عموی ابوالفضل آدینه‌زاده در کنار آرامگاه این نوجوان کشته شده مشهدی، شامگاه جمعه هم با یورش به روستای محل سکونت اقوام این خانواده دادخواه در اطراف فاروج در خراسان شمالی، گلدسته حسینی مادر ابوالفضل و شمار زیاد دیگری از بستگان این نوجوان کشته شده را بازداشت کردند. ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله، روز شنبه 16 مهر ماه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در مشهد با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از فاصله نزدیک کشته شد. بازداشت اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و بستگان او در حالی انجام شده که روز شنبه 27 خرداد ماه سال روز تولد این نوجوان کشته شده است. همچنین جمعه گذشته هم شماری از اعضای خانواده‌های معترضان کشته شده در شهرهای سنندج، دهگلان و دیواندره که برای حضور بر آرامگاه مهسا امینی و دیگر معترضان کشته شده سقز در آرامستان این شهر حضور یافته بودند، هنگام بازگشت به شهرهای خود به شکل دست جمعی بازداشت شدند. طی یک هفته اخیر فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر بسیاری از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده در مناطق مختلف ایران تشدید شده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین اتریش، درباره فشارها علیه خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
امروز سال روز تولد ابوالفضل آدینه‌زاده هست. او میتونست امروز 18 ساله بشه اگه آماج 25 گلوله به شکم و سینه قرار نمی گرفت. خانواده او میخواستن که امروز بزرگداشتی برای او داشته باشند، ولی کن پدر او علی آدینه‌زاده، خواهر او مرضیه آدینه‌زاده و رضا آدینه‌زاده عموی او دستگیر شدن در آستانه برگزاری این مراسم. خب طبیعیه که خانواده های دادخواه یاد عزیزان خودشون رو میخوان گرامی بدارن و همچنین میخواهند که مراحل دادخواهی طی بشه.
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سالهای دهه 60 خورشیدی تا کنون سوابق متعددی در آزار و بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارند و پیشتر هم در همین زمینه سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه این دست اقدامات مقامات جمهوری اسلامی را ناقض ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خوانده است. کامبیز غفوری، عضو سازمان حقوق بشر ایران ساکن فنلاند، در ارزیابی اقدامات اخیر حکومتی در برخورد با خانواده‌های دادخواه در ایران به رادیو فردا این چنین میگوید:
جنبش دادخواهی عمری داره به قدمت خود عمر جمهوری اسلامی، یعنی از اول انقلاب شروع شده. به همین صورت در دهه 60 خانواده‌های کسانی که در زندان‌های حکومت اسلامی کشته شدند آمدند و با تشکیل اکسیون‌های در داخل خود ایران در اوج سرکوب با حکومت مقابله کردند. در جامعه بین المللی این افراد آمدند و دردسرهایی برای جمهوری اسلامی درست کردند، گزارش به مجامع بین المللی دادند. دادخواهی‌های اخیر مربوط میشه به کسانی که به قول معروف ایرانی‌ها میگن داغشون هنوز تازه است. البته هیچ داغی هرگز کهنه نخواهد شد، ولی این افراد در جریان اعتراضات اخیر، سالهای اخیر کشته شدند. مردم به خوبی به یاد دارن، جوانترها اگر دهه 60 رو به یاد نداشته باشن کشتگان اعتراضهای اخیر رو به یاد دارن. و این دادخواهی عامل اتحاد شهروندانی میشه که هر کدومشون به نحوی از جمهوری اسلامی آسیب دیدن.
از سوی دیگر عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب الوقوع محمد قباطلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران هشدار جدی داده است و در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده محمد قباطلو خواهان لغو فوری حکم اعدام این جوان 22 ساله شده است. محمد قباطلو متولد 1379 از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران است و به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی و مجروح کردن 5 مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با خودروی سواری به اعدام محکوم شده است. دوره کم سابقه از اعتراضات سراسری در ایران از شهریور پارسال در واکنش به جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد رقم خورد و حکومت ایران در فاصله آذر سال گذشته تا اردیبهشت امسال دست کم 7 نفر از معترضان این اعتراضات را به اتهام افساد فی الارض و محاربه اعدام کرده است.
گزارشی بود از رضا جمالی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.